بر زینت عرش سالار شهید محبوب خدا حسین زهرا صلوات. عجل فرجهم و اهل کرداهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. نیت کنه توسل بگیر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. هدیه به محضر مادرمون، هدیه به دل داغدار مادرمون خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها. تسلیتی از جانب ما باشه این ساعت خدمت مادر، از دستان مادر برسه خدمت مولامون آقا امام زمان علیه السلام. انشالله بپذیرن، به کرم بپذیرن، به فضل بپذیرن. همین الان دعای خیرشون شامل حال ما بشه و انشالله اسم ما رو جزو یاوران واقعی و قرآنیشون ثبت بکنن. انشالله همین ساعت ما اونقدر تأثیر در عالم بذاره که ظهورشون رو رقم بزنه. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداهم اجمعین. روز عاشورا درس بندگی عاشقانه خداست. تو چه فرایندی یک انسان میتونه برسه به بندگی عاشقانه خدا که همه هستیش رو فدای خدا بکنه؟ این فرایند عاشقی رو خدا در سوره یاسین به ما یاد داد. فهمیدیم که باید پای درس این قرآن بنشینیم تا بتونیم بفهمیم چطور باید عاشق بشیم. و بعد توسل بگیریم به امام این قرآن تا دست ما رو در این عاشقی بگیره و بتونیم به عمل برسونیم انشاءالله. قرآن شعر نیست، انذار دهنده افرادی هست که زنده هستن و اونهایی که از قرآن انذار نمیگیرن مایه تذکرشون نمیشه، مردگانی بیش نیستن لایق عذاب و جهنم. و این قرآن اتمام حجت کننده اونهاست و باعث عذابشون، که اگر این قرآن نباشه یه روزی ممکنه بگن ما نمیدونستیم چطور باید عاشق خدا بشیم، وگرنه میشدیم. این قرآن اومده که اتمام حجتی باشه بر همه افراد و باعث تذکر برای مؤمنینی که دلهاشون زنده است. نگاه کنید، اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون. آیا نمی بینن که ما خلق کردیم برای اونها از آنچه که دستان ما عمل کرده؟ چی خلق کردیم براشون؟ چهار پایان رو که مالک اونها هستن. و ذللناها لهم، چطور تونستن مالک چهار پایان باشن؟ چون ما اونها رو رام قرار دادیم. اگه وحشی بودن که انسان نمیتونست از اینها بهره مند بشه. فمنها رکوبهم و منها یأکلون، پس بر اونها سوار میشن و از اونها میخورند. و لهم فیها منافع و مشارب، و برای انسانها در اون انعام، در اون چهار پایان منافعی گذاشتیم و مشاربی، یعنی هم ازش میخورن، هم مینوشن، هم از اون بهرمند هستن، هم ملکشونه، هم سوارش میشن و جزء اموالشون حساب میشه، باهاش کار میکنن. هزار مدل منفعت خدا در این انعام برای انسان قرار داده. میگه آیا نمیبینن ما قرار دادیم؟ خدا یه کاری میکرد این گاو و گوسفند و شتر مثل شیرهای درنده بودن، انسان میخواست چیکار بکنه؟ خب پس همین نعمت کافی هست که خدا خروج شکر بگیره. افلا یشکرون، پس آیا شکر نمیکنن؟ همین الان یه ماه مردم بعضی جاها گوشت گیرشون نمیاد، احساس بیچارگی بهشون دست میده. خب اون گوشت از کجا اومده؟ رام کرده خدا این حیوانات رو، در خدمت بشر قرار داده، پس آیا شکر نمی کنن؟ اولین پله بندگی بهش رسیدیم تو سوره یاسین که شکر هست. چرا شکر نمی کنن؟ چون معبود مشوقشون خدا نیست. معبود مشوقشون کیه؟ و اتخذوا من دون الله آلهةً لعلهم ینصرون. غیر خدا رو معبود معشوق خودشون قرار دادن تا شاید اونها اینها رو یاری بکنن. یعنی میدونن که حرف خدا حقه، میدونن خدا خالقه، میدونن خدا ربه، اما چون نمیخوان انفاق کنن جان و مالشون رو در راه خدا، نمیپذیرند و دیگران رو معبود معشوق خودشون قرار میدند و توهمشون این هست که اون افراد غیر خدا میتونن اینها رو یاری بکنند. اگه میخواید مطلب بیشتر بدونید تو این قضیه، سوره نجم رو تدبرش رو گوش بدید، مفصل اونجا خدا این بحث رو باز کرده و پاسخ داده. سوال: آیا افرادی غیر خدا اگر معبود معشوق باشن میتونن یاری برسونن واقعا؟ یعنی توهم بشر میشه یه موقعی به تحقق برسه؟ لا یستطیعون نصرهم و هم لهم جند محضرون. نه تنها اونها نمیتونن اینها رو یاری برسونن، که اینها برای اونها لشکریانی هستن حاضر شده. یعنی چی؟ یعنی همشون درسته که تو دنیا دوره همو گرفتن، اما اون دنیا هم با هم محشور میشن در پیشگاه خدا و اونجا باید پاسخگوی اراده خدا باشن. حتما انشالله زمان بذارید منبر عصرهای ما رو که سوره جاثیه گفتیم توی کانال گذاشتیم، حتما گوش بدید، چون اونجا بحث ایام الله مطرح شده و بسیار میتونه مفید و مؤثر باشه برای فهم بهتر سوره یاسین، چون ما اینجا دیگه فرصت نیست که اون مطالب رو دوباره تکرار بکنیم. فلا یحزن که قولهم، پیامبرم حالا که اینطوریه، حالا که اینا نمیخوان عاشق خدا بشن، معبود معشوق دیگری غیر خدا رو پسندیدن و انتخاب کردن، چون دیدن منفعت دنیاشون کجاست؟ اینجا نیست، اینجا منفعت دنیایی کامل پیدا نمی کنن. درسته آدم اگه بیاد مؤمن بشه، عاشق خدا بشه، خدا فرموده من آسمان ها و زمین رو مسخر مؤمنین میکنم، اما قبل شرط چیه؟ شرط فدا کردن جان و مال داره. نمیخواد انفاق بکنه، چون نمیخواد انفاق بکنه نمیاد بپذیره، وقتی نمیپذیره پیامبر رو اذیت میکنه. نمیخواد پیامبر خدا پیام عاشقی خدا رو به مردم برسونه، چون اگه مردم اهل انفاق بشن، بنده خدا بشن، عاشق خدا بشن، اینا کار و کاسبیشون خراب میشه. پیامبر خدا رو اذیت میکنن. پیامبرم حزن تو رو نگیره از چیزهایی که میگن، میدونم خیلی اذیتت میکنن و اذیتشون هم فقط اذیت گفتاری نبوده، خدا پیامبر رو حفظ کرده اینا نتونستن بکشن، چون آخرین حجت بوده، آخرین رسول بوده، باید قرآن رو تمام میرسونده به مردم، خدا محافظت کرده پیامبر رو نتونستن بکشن، وگرنه از همون اول که پیامبر هنوز به دنیا نیامده بودن دنبال این بودن به دنیا بیاد بکشنش، چون میدونستن قراره به دنیا بیاد پیامبر آخر تو همین مکان با این شرایط با این ویژگی ها، تا اون لحظه آخرم نقشه میکشیدن که یه جوری یه کاری کنن این رسالت انجام نشه، ولی خدا محافظت کرد. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، خودش مستقیم خدا از قرآنش از پیامبرش محافظت کرده، اما انقدر اذیت میکردن پیامبر خدا رو به خاطر همین قرآن گفتن. سوره مدثر اونجا تدبرای اینا رو گوش بدید، خیلی مهمه اینا رو ما بدونیم. مدثر یعنی کسی که جامه به خودش پیچیده میخواد استراحت بکنه، جون بگیره، یعنی جونشو گرفتن، انقدر تحت فشاره. اونجا خدا میفهمد یا ایها المدثر قم فانذر، بلند شو انذار بده، و ربک فکبر و ثیابک فطهر و رجز فهجر، لباس تو کثیف کردن پاکش کن. شکمبه شتر میریختن رو سر پیامبر خدا قرآن میخوند. یه روایت های عجیبی هست، آدم شرمش میاد بگه چیزهای باقی مونده از زایمان شتر رو به سر پیامبر خدا میریختن موقع قرآن خوندن. اینجوری جان و مال داده پیامبر خدا تا این قرآن به من و شما رسیده. باز خدا نذاشت استراحت کنه، گفت ببین وقت نداریم، وقت نداریم پیامبرم، یه روزی قراره برسه، هر کی کافر باشه اونجا بیچاره میشه، پاشو اینا رو انذار بده ایمان بیارن. فاذا نقر فی الناقور فذلک یوم اذن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر. یه نفرم ایمان بیاره، یه نفر من تو رو فرستادم که اینا رو یه کاری کنی ایمان بیارن، انذارشون بده، بلند شو، بلند شو، اگه لباستم کثیف کردن پاک کن، دل گرفتگی ها تو بریز بیرون، وقت نداریم. اینجا هم همونه، فلا یحزن که قولهم، ولشون کن، ناراحت از حرفهاشون نشو که نتونی ادامه بدی. انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون، ما میدونیم آنچه را که پنهان کردن و آنچه را که آشکار میکنن، معلوم میشه تو دلاشون میدونن حق با کیه، اما در ظاهر میان این قرآن روی حرف پیچیده مبهم جلوه میدن که پر از شبهه است و ما نمیتونیم بهش ایمان بیاریم، یقین پیدا بکنیم. ولشون کن، شبهه ایجاد میکنن. یکی از شبهات مهمی که مطرح میکنن بر علیه معاد، معاد رو بزنن دین خدا رو زدن، چون روز جزا نباشه دین بی‌معنا میشه. تمام هویت دین توحید به روز جزاست. اینایی که میان فقط از عاشقی صحبت میکنن، از دوست داشتن خدا، بعد هیچ قرآن و امامی تو برنامه‌شون نیست، فقط میگن ما باید خوب باشیم، ما باید خدا رو دوست داشته باشیم، ما آفریده شدیم که مهربان باشیم، همین، فقط همین، مثل مسیحیت تبشیری. و خوب و بد و یکی میکنن، اینا از دین توحید بی بهره هستن، چیزی گیرشون نمیاد، کسی گولشون رو نخوره. مثلا میگن چه نیازی ما حجاب داشته باشیم، نمیدونم. اینا دل بخواهیه، هر کی دوست داره انجام بده، واجب نیست. مهم اینه که چی؟ دلت پاک باشه، خدا رو دوست داشته باشی. خیلی این شبهات زیاده، الان بچه‌ها رو خیلی درگیر کرده. ببین روز جزا رو ایمان نداشته باشی. روز جزا یعنی چی؟ فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. میگه بنزه یه ذره که تو هوا هست دیده نمیشه، این ذره ها معلقن تو هوا، بنزه سنگینی یه دونه شون، چقدر اون سنگینه، اصلا وزن نداره چون تو هوا معلق مونده از سبکی. به اندازه یه دونه اونا کار خیر کرده باشه انسان میبینه، بنزه یه دونه از اونا کار شر کرده باشه میبینه. به این قانون جزا ایمان نیاری، بهره ای از بندگی عاشقانه خدا نخواهد برد کسی که به این روز جزا ایمان نداره، چون حق و باطل قاطی میشه، قرار نیست حق و باطل قاطی بشه. به خاطر همین خدا توی قرآن این همه سنگ تمام گذاشته برای معاد، باور به معاد، و مردم رو بر پایه باور به معاد و عدم باور به معاد دو دسته کرده. همیشه دو دسته کرده خدا مردمو، هیچ وقت به یه چوب نرونده همه رو. اینه که شبهه میزنن برای معاد، معاد زیر سوال بره کلن دین از بین رفته. و چون یه امر ملموسی نیست الان برای بشر، این خیلی راحت میتونه تحت شبهه قرار بگیره. چجوری شبهه ایجاد میکنن؟ میفرماد اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصیم مبین. آیا انسان ندید که ما خلقش کردیم از یه نطفه ای؟ از یه نطفه یعنی از هیچی، از هیچی خلقش کردیم. اون وقت الان چی شده؟ الان اومده داره برای ما شاخشونه میکشه، دشمن آشکار ما شده، یادش رفته که ما از چی درستش کردیم. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه. بعد برای ما مثال میزنه، خودشو یادش رفته. جالبه، یعنی خدا میخواد بگه که خلقت اولیه خودش یادش باشه. هیچ شکی براش توی این که ما میتونیم دوباره زنده کنیم انسانها رو نمیمونه، پس خودشو فراموش کرده، خلقت اولیه خودشو فراموش کرده که میاد این مثال رو برای ما میزنه. این شبهه که ایجاد میکنه چیه؟ این مثالی که میزنه، قال من یحیی العظام و هی رمیم. استخوان پوسیده رو گرفت تو دستش، اومد جلوی پیامبر خدا، اینجوری پودرش کرد، پاشید تو هوا، گفتش که زنده کن ببینم. هی میگی خدا زنده میکنه، خدا اصلا میشه این زنده بشه؟ خدا میگه یادش رفته ما از چی خلقش کردیم. خدایی که یه بار درست کنه دوباره نمیتونه درست کنه؟ از هیچی مگه درست نگرده؟ خب دوباره درست میکنه، همینو درست میکنه، نمیتونه؟ شما یه بار یه غذایی رو درست میکنی دوباره نمیتونی درست کنی؟ وقتی علمش رو داره و قدرتش رو داره،
چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه که نتونه دوباره خلق بکنه؟ شما وقتی یه غذایی رو بلدی درست بکنی، چه حالتی ممکنه که نتونی دوباره درستش کنی؟ یا توانت از بین بره، یا اینکه علمت از بین بره. ولی وقتی هم علمشو داشته باشی، هم بدونی چجوری درست میشه، هم توانشو داشته باشی، امکاناتشو داشته باشی، هیچی مانعی نیست که دوباره نتونی درست کنی. اینقدر غیر منطقیه شبهات معاد، و معلومه که برای چی ساخته شده. برای ایمان نیاوردن، برای بهونه تراشی. واقعی نیست. یه ذره انسان فطرتش سالم باشه میفهمه که یه بار از چی درست کرده، خود دوباره هم درست میکنه. قل یحییها الذی انشأها اول مره. پیامبرم بگو زندهش میکنه همون کسی که بار اول درستش کرد. و هو به کل خلق علیم، چون داناست، میتونه. او به هر خلقی داناست. پس چیزی مانعی نیست که دوباره درست کنه این انسان رو. الذی جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون. همون کسی که از درخت سبز آتش درست میکنه و شما در آن هنگام شما هستید که از اون شعله میگیرید. همین چوبی که انسان ازش داره شعله میگیره، که الان شما نگو که من از گاز استفاده میکنم، همین گاز و نفت از چی درست میشن؟ این چوبا، این برگا، اینا همه پاییز میره، میریزه، خشک میشه. اینا کجا میره؟ میره تو زمین، توی فرایندی طی سالها تبدیل به نفت و گاز میشه. همین آتیشی هم که شما داری میگیری، منبعش چیه؟ درخته. حالا خدا میگه من از درخت سبز یه همچین آتیشی در میارم. وقتی درخت سبزه، اصلا شما فکر نمی کنی که این ازش آتیش در بیاد، درسته؟ ولی وقتی که خدا بخواد ازش آتیش در بیاد، توی فرایندی اینو تبدیل میکنه به چیزی که ازش آتیش در بیاد. و از نظر علمی هم ثابت شده که اون انرژی هایی که توی همون دورانی که سبز هست از محیط میگیره، باعث شعله ور شدنش میشه. حالا این انسان کورباطن، چون چشمش نمیبینه آیه های خدا رو، انکار میکنه. یه همین آتیشی که داری استفاده میکنی، من از درخت سبز برای تو درست کردم. نمیکردم الان آتیش از کجا میخواستی بیاری؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم. آیا کسی که خلق کرده آسمان ها و زمین رو، با کی داری بحث میکنی؟ با کی داری بحث میکنی؟ برای کی داری چون و چرا میکنی؟ آیا کسی که خلق کرده آسمان ها و زمین رو، قادر نیست که مثل آن را بسازد؟ تو که چیزی نیستی. سوره نازات اونجا یه سوال از انسان میکنه، اانتم اشد خلقا ام السما؟ شماها خلقتتون بزرگتر یا آسمان؟ حالا خود بر تربیت شدید، فریاد انا ربکم الاعلی تو عالم دارید سر میدید، فکر کردید کسی هستید. فرعون بنی اسرائیل رو جمع کرد، یه در رو کش، یه در زنده نگه داشت، گفت ببینید من خودم، مرگ و زندگیتون دست منه. یه فرعون رو ازش درس بگیرید، من اینو مایه عبرت شماها قرار دادم. خود برتربینی نداریم در پیشگاه خدا، تکبر نداریم، بیایم درس بگیریم در پیشگاه خدا، سکوت کنیم. خدا عالمه، خدا خلاقه، بلا و هو الخلاق العلیم. خلاق میدونی اصلا یعنی چی؟ خلاق یعنی این که دو تا سلول مثل هم خدا تا حالا نیافریده. یعنی هر خلقی که انجام میده با قبلیه فرق میکنه. اصلا میتونی تصور کنی اینو؟ مورچه ها رو دیدین تا حالا؟ اخیراً هم زیاد شدن، خدا نسلشون رو زیاد کرده، نسل ما رو زیاد کنه خدا ایشالله. یه بار بشینید نگاه کنید تفاوتی تو قیافه اینا میبینی؟ ما فهم کنیم همشون مثل همن، یعنی کپی زده خدا از روش، یه دونه شون با اون یکی مثل هم نیست، حتی مرده هاشون با زنده هاشون. حالا اینو تو انسان ما بالاخره یکم بچه شما ببینه دیگه، انسان شما دوتا مثل هم تا حالا دیدین؟ حتی دو قلوهای همسان هم مثل هم نیستن، بچه هاشون شبیه هم نمیشن، اگه مثل هم بودن بعد بچه هاشون مثل هم میشد. دوتا پسر دو قلو همسان با دوتا دختر دو قلو همسان ازدواج کرده بودن که لباس مثل هم نمی پوشیدن قاطباتی نشه، تا این اندازه شبیه هم بودن. بچه هاشون اصلا شباهتی به هم نداشتن. خب این نشون میده کلن خلقت متفاوته. سرانگشتانشون شبیه همه؟ نیست. چند میلیارد نفر آدم تا حالا خدا خلق کرده؟ خبر دارید شما؟ یه دونه شون سرانگشتانشون با اون یکی مثل هم نیست، این اثر انگشتان. بعد خود شما 10 تا انگشتت مثل هم نیست اثر انگشتاش. گفته خودتون که هیچی، این اثر انگشتاتون هم برمیگردونه. با کی داری بحث میکنی؟ بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، این سر انگشتانتون هم برمیگردونی. بحث الکی نکنید آقا، تکلیف خودتون روشن کنید. میخواید بنده بشی؟ راه روشنه، قدرت مطلق عالم، عالم مطلق عالم خداست. کسی که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کسی که امرش اینجوریه که وقتی چیزی رو بخواد اراده بکنه بهش میگه کن، پس موجود میشه. یعنی اصلا خدا نیاز به ابزار نداره، نیاز به زمان نداره، نیاز به امکانات نداره. پس نگو چه جوری زندگی زنده میکنه، بدون که زنده میکنه اینو بپذیر. بدون که اگه میگه روز جزا هست، هست. نگو چه جوری، به تو ربطی نداره چه جوریش، چون قراره او بیاره، به تو که ربطی نداره. از تو که نمیخواد کمک بگیره، بیا بگی بیا کمکم کن اینا رو زنده کنیم. خودش زنده میکنه، بکن فیکون. اینجا جا داره خدا از قدرت این خدا بترسه و زبان کوتاه کنه. یه درس خیلی بزرگ اینجا باید از سوره یاسین بگیریم تو بندگی عاشقانمون. اگه میخواییم بنده بشیم برای خدا که به جز عشقم اتفاق نمیفته، یعنی بقیه رو خدا قاطی بنده نمیدونه، بقیه رو خدا میگه که آدم هایی هستن که حالا بالاخره با فضل یه جوری ما با اینا برخورد میکنیم، اونایی که بنده حساب میشن پیش خدا عاشقان، یعنی واقعا عاشقانه اومده خدا رو انتخاب کرده. به زور خدا قبول نمیکنه کسی بیاد اینجا هی چون و چرا، هر روز صبح تا شب چرا اینجوری چرا اونجوری، کاشکی اینجوری کاشکی اونجوری، چرا اینجوری نمیشه چرا اونجوری، چرا من چرا اون نه. اینا رو بنده خدا حساب نمیکنه، اینا که خیلی حرف میزنن در پیشگاه خدا، اینا بنده عاشق نیستن، بنده در بنده اسمش روشه. بنده حرف نمیزنه، دست به سینه وای میسته، ارباب امر بکنه انجام میده. و تفاوت اربابی به نام خدا با بقیه اربابان دنیایی که کفار اونها رو معبود مشهور خودشون قرار میدن این هست که این رابطه عاشقانه است. خدا اربابی هست که ذره‌ای به عبد خودش نیاز نداره، ولی دنیایی ها نیاز دارن. اربابان دنیایی اطاعت نشن از اربابی میافتن، از فرمان روایی میافتن اگه فرمانشون برده نشه. اما خدا فرمان روایی هست که هر کسی که آفریده در عالم کفرش بکنه باز فرمان روایی مطلقه. باز کسی نمیتونه رو حرفش حرف بزنه، کسی نمیتونه قانونهاشو عوض کنه، کسی نمیتونه شب و روزشو جا به جا کنه. میتونه؟ چرا؟ چون امرش کن فیکونه، نیاز به چیزی نداره. پس سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. امیدوارم اون درس سکوت رو گرفته باشین. وقت نیست اینجا خیلی توضیح بدیم، بعضی جاها توضیح دادیم، بعضی ها اعتراض کردن گفتن مطالب رو سنگین نکنید. من نمیدونم چجوری باید این آیات رو جور دیگری گفت. یعنی الان من بیام قانون عاشقی رو عوض کنم، چجوری عوض کنم؟ بگم اشکال نداره، به خدا گلایه کردی اشکال نداره؟ باور کنید اشکال داره. یعنی آدم از مقام بندگی سقوط میکنه وقتی به خدا اعتراض میکنه. خب اعتراض نکنیم چی کار کنیم؟ میشه حال شکر، همون چیزی که از ما خواست، حال رضایت. خدای تو میدونی، من نمیدونم ولی تو میدونی، من به تو اعتماد دارم، من راضیم به رضای تو. این حال، حال عشق بازی با خداست. یه همچین آدم هیچ وقت کم نمیارن، داغون نمیشن، افسرده نمیشن، مریضی نمیگیرن و آمادن برای یاری امامشون. چرا؟ چون عاشقن. حالا ما این فرمول رو نفهمیم، خب دست خودمون خالی میمونه. حالا هی بیایم سبک کنیم کارو، نه مردم هر مدلی باشیم خدا مهربونه ما رو جهنم نمیبره، این قانون خدا رو عوض نمیکنه این حرف ها. فسبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء و الیه ترجعون. این آیه آخر باید تکلیف ما روشن بکنه. پس منزه خدا، بی نیاز مطلق، کسی که به دستانش هست ملکوت هر چیزی و شما به سوی او بازگردانده می شوی. یعنی چی؟ یعنی ببین، همه عالم این چیزی که تو چشمت می بینه نیست. ملکوت باطن ماده است. الان عالمی که ما داره چشممون میبینه اسمش چیه؟ عالم ماده. این عالم ماده یه ملکوتی داره، یعنی هر چیزی یه باطنی داره، یه ماهیت ملکوتی داره. اون عرش خدا از جنس ملکوته، یعنی عرش مادی نیستش که. بعضی ها فهم کنن عرش خدا تو آسمون هاست و خدا هم دوره دیگه، تو آسمون هست، ما دسترسی هم نداریم. این مشرکین این توهمات رو داشتن. عرش خدا ملکوت همین عالم ماده است که قراره یه دنیایی رو فرماندهی بکنه و تو عالم جزا رقم بزنه، که اون بهشت و جهنمی که الان خدا توی قرآن داره توصیف میکنه برای ما ملکوت همین عالمه. یعنی شما قراره ملکوت اعمال تو دریافت بکنی، ملکوت اعمال رو دریافت بکنی، مال یکی میشه بهشت، مال یکی میشه چی؟ جهنم. عمل خودش رو دریافت میکنه، غیر عمل دریافت بخواد بکنه ظلم میشه. خدا هم ظلم نمیکنه، عمل خودش رو بهش تحویل میده. پس ماهیت داره اعمال، یه عمل ماهیتش همنشینی با امام حسین علیه السلامه، اللهم ارزقنا، خدایا بنویس برای ما همین الان تو مجلس امام حسین روز عاشورا داریم این دعا رو میکنیم، دستمون خالی نباشه الهی. اما یه عمل ممکنه ماهیتش همنشینی با دشمنان امام حسین باشه. یکی نکنیم همه چیز رو، بستگی داره. همین الان مصداق عملی که ما داریم انجام میدیم که بر پایه از یه اعتقاده، هر عملی یه نیتی پشتش هست، بستگی داره توی کدوم جبهه قرار بگیره، جبهه نور یا جبهه ظلمت، از جنس چی باشه این عمل. میگه همه این ملکوت دست من خداست و منزه هم از حرفایی که این انسان ها میزنن. انسان ها اونهایی که چشمشون به ملکوت باز نیست و دنیاگرا هستن، دنیا رو هدف قرار دادن، خیلی با دنیا حال میکنن، به خاطر همین همه سر تا پای لیست حاجتاشون رو نگاه بکنید دنیاست، این اینجوری بشه اون اونجوری بشه، یعنی همش همینه، ته نگاهشون این چهار تا دیواره. این افراد دسترسی به ملکوت ندارن. چرا؟ چون انسان هر چقدر دنیاگراتر بشه ذهنش مادی تر میشه. وقتی ذهن مادی بشه قانونهاش مادی میشن. مثال بزنم یا مثال نزنم چیکار کنیم؟ ما که داریم فشاشو میخوریم، خب بذارید مثالاش هم بزنیم دیگه. شما الان ماسک میزنید درسته؟ خب عقل شما به شما میگه که فاصله رعایت بکنید، دست کثیف چیزی نخورید، اما یکی هست اعتقادش اینه که من چون ماسک میزنم کرونا نمیگیرم. من از شما میپرسم واقعا اینطوریه؟ جالبه، من با چند نفر مواجه بودم، اینا خیلی بندگان خدا ایراد گرفتن به ما که شما تو این شرایط چرا کلاس های قرآن برگزار میکنن. حال جالبه، افرادی که اومدن کلاس های قرآن نجات پیدا کردن الحمدلله از دیوانگی هایی که بهشون آرز شده بود تو این برنامه، خدا رو شکر هزاران مرتبه به برکت این قرآن. من همونجا ته دلم لرزید، گفتم خدایا رحم کن، من به جای اینا استغفار میکنم، بی ادبی به ساحت قرآن، اینا عذاب داره. چرا این شخص این حرفو به خودش اجازه میده بزنه؟ دلایم ماسک زده، میگه که شما میرید کلاس قرآن کرونا میگیری، بعد به دیگران منتقل میکنی، مردم میمیرن، خون مردم گردن شما هاست. بعد جالبه همین افراد دو ماسکی که نه کسی رو خونشون را میدادن نه جایی میرفتن، افتادن گوشه بیمارستان. خب شما که این همه ماسک زدین، شما که این همه دستاتون رو الکل مالیدین، تیکه تیکه شده دستاشون انقدر الکل مالیدن، شما که هیچ کی را نمیدادین خونتون، شما که هیچ جا نمیرفتین، از کجا پس کرونا گرفتین؟ آره همه چی اصلا یه چیزی میخوان بخورنم، اول الکل مالی میکنم بعد میخورن. خب من الان برام این سواله، اگه واقعا این ماسک چیه باعث این هست که آدم کرونا نگیره، چرا پس اینا که ماسک میزنن کرونا میگیرن؟ ببین پس معلومه یه ملکوتی در عالم جریان داره، درسته؟ در حد توانت عقلت بهت میگه رعایت کن، اون که حرفی توش نیست، عقل شما به شما میگه آقا دست کثیف چیزی نخور. اونی که اینو رعایت نمیکنه خب مشکل داره، ولی نه اینکه من چون رعایت میکنم کرونا نمیگیرم. ببین اوایل یادتونه این گفتم ما کرونا رو شکست میدیم، الان دیگه کسی جرئت نمیکنه این حرفو بزنه، چون دیدن که انگار کار دست کسی دیگه ایه، یه ملکوتی هم داره عمل. سوره یاسین تا اینجای کار که ما رو میرسون به آخر سوره یه حرف بزرگ برای من و شما داشت، آقا تسلیم باشید به نفعتونه، تسلیم قوانین خدا باشید، تسلیم خدایی باشید که همه ملکوت عالم دستشه، یعنی اون میدونه الان ماهیت چی نور، ماهیت چی ظلمته. گول نزنید خودتون رو، با قانون‌های دنیایی نمیتونید با خدا مقابله بکنید. من یه چیزی رو اعتقاد دارم میگم خدمتتون، خواستید بپذیرید، نخواستید نپذیرید، توسل بگیرید، بخواید از خدا روشن کنه. من اعتقاد خودم رو مطرح میکنم با تجربه اون چیزی که از قرآن یاد گرفتم. یه روزی در حرم حضرت معصومه رو قفل زدن که مردم کرونا نگیرن، از همون روز عذاب به ما نازل شد. من اعتقادم رو مطرح میکنم، چون بی‌ادبی که به ساحت اهل بیت علیهم السلام شد به ما عذاب نازل کرد. اینا قانون جزاست، شما قانون جزا رو نمیتونی عوض بکنی. دیروز من آنلاین حرم مطهر آقای امام حسین علیه السلام رو دیدم. ببین یکی از عذاب‌ها اینه محروم شدیم از کربلا، نه فاصله اجتماعی اونجا هست، نه ماسک هست، هیچی. یعنی دقیقا مثل ساله قبل که ما میرفتیم خودمون رو جا میکردیم تو اینا، همون جوری داشتن عزاداری میکردن. بعد ما الان داریم روزی 600 تا کشته میدیم، اونجا اصلا این آمار نیست به هیچ عنوان. پارسال که سفید شد بعد کربلا، بعد اربعین کربلا کروناش سفید شد، اصلا هیچ کی نگرفت کرونا اونجا. 600 نفر خیلی زیاده ها، مثل اونه روزی دو سه تا هواپیما سقوط کنه هر روز. یه بار هواپیما سقوط کرد، چقدر تا یه مدتی همه آهنالشون هوا بود، چقدر مصیبت بزرگه بابا. اون مصیبت الان فکر کن روزی دو سه تا هواپیما داره سقوط میکنه، چند تا خانواده هر روز دارن داغدار میشن. بیاییم تسلیم امر خدا بشیم. خدای اگه واقعا عذابه، خودت فرمودی با استغفار به ما رحم میکنه، ما شروع کنیم استغفار رو. با خدا جنگیدن عاقبت نداره، بیایم عاشقانه با خدا زندگی بکنیم. خدایا ما تسلیم امر تو هستیم، ما هیچ کاره این عالمیم، صفریم. تو به ما رحم کن. ما ادعای خوب بودن نداریم، اما میخوایم خوب باشیم. اومدیم که خوب باشیم، اومدیم معرفتی به ما بده امام حسین علیه السلام. اون بندگی عاشقانه چیه؟ ببین روز عاشوراست، به خدا اگه پرده روی چشمای ما ننداخته بود میمردیم هممون امروز، میمردیم. یعنی رحم کرده به ما. من یه صحنه، این شبیخونی انجام میدن، تزیه شبیه‌سازی میکنن، یه صحنه دیدم، مثلا شاید یک صدم اون صحنه رو واقعیتش رو نمیتونن بسازن، یک هزارمش رو شاید نمیتونن بسازن. باور کنید طاقت هم تاق شد نتونستم، با اینکه نه دست و پای کنده میشه تو این تزیه ها، نه عمودی میزنن، نه فرق شکافته کسی میبینه، نه چیزی، نه بدن تکه تکه اونجا میفته، نمیتونن بسازن. خب اون صحنه ای که آقا افتاده بود از رو اسب میافتاد پایین، تو مقتل هست، با شمشیر آقا خودشو نگه داشت، کشید خودشو تا گودی قتلگاه که کمتر در معرض دید باشه. این خانوما داشتن نگاه میکردن اونجا، این مردم طاقت نتونستن بیارن، دویدن رفتن به یاری امام حسین. یعنی صحنه شبیه سازی شده رو نتونستن طاقت بیارن، گریبان چاک میکردن، این پسر رو میدویدن. ما همین روزه ها رو هم اگه خدا پرده ننداخته بود نمیتونستیم طاقت بیاریم شنیدنش را. حتی فدای دل داغدار امام زمانمون آقا جان، آجرک الله یا صاحب الزمان. 1400 سال چجوری آقا داره طاقت میاره؟ فقط به امر خداست، فقط به امر خدا آقا صبوری داره میکنه، خون گریه میکنه آقا صبح و شب به مصیبت جدش. یه التماس عاشقانه میخوایم سر سفره پربرکت امام حسین کشتی پرسرعتش داشته باشیم. تموم شد دیگه، ما دیگه ده محرم خیلی روزه میریم دیگه، از این بعد خیلی کسی روزه نمیره، کم میشه خیلی. فردا جمعه است، امشب شام غریبان امام حسینمونه، امشب روزه زینب میخونن همه جا. فرمودن امام زمانتون رو به دردهای دل زینب کبرا قسم بدید. این بندگی عاشقانه خدا چقدر قدرتمند میکنه یک انسان رو، نگاهش رو چقدر تغییر میده که میتونه زنده بمونه، میتونه زن و بچه رو جمع کنه، میتونه جای همه کتک بخوره، میتونه سپر بلای همه بکنه خودش رو، بعد آخرش بگه ما رأیت الا جمیلا. ببین سوره یاسین ملکوتش یه همچین شخصیه. ملکوت سوره یاسین امامی هست، تو گودی قتلگاه میفته، میدونه ناموسش رو الان میبرن، همه عزیزانش رو از دست داده، از بچه 6 ماهه گرفته تا اون پیرمرد 90 ساله که پاره های تنش بودن، دونه دونه رو خودش برده، اعضا و جواره تکه تکه اینها رو جمع کرده برده. البته غیر اول فضلش نتونست، اول فضلو دیگه نتونست برگردونه. باز تو گودی قتلگاه افتاده، میگه الهی رزن به رضایک و تسلیمن لامرک. چیه این بندگی عاشقانه خدا؟ چه تصویری هست؟ خدایا ظرف وجود ما رو همین الان از این بندگی عاشقانه خودت پر کن به حق سوره یاسین. ما عقلمون نمیرسه، ادعای عقل و فهم و شعور نداریم. خودت ذهن ما رو دست بگیر، جای ما فکر کن، افاضه کن، بتونیم عاشق بشیم. دیگه فرصت نداریم، یزیدهای زمان لشکرشون رو آماده کردن، شیعیان امام زمان رو بکشن، بچه های ما رو دارن میبرن. این حال استرارت و امروز قدر بدون، دعای فرج امروز رو یه جوری فریاد بزن فردا جمعه از امام ظهور بکنه، بگو آقا جان من دیگه به 40 امید ندارم، هر سال میگفتم میرم 40 امام حسین دلم باز میشه. دو سال اونقدر دلمون گرفته نمیدونیم چی کار بکنیم. حداقل یه امام رضا روزی ما کن بریم اونجا کربلامونو بگیریم آقا. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. فکر کن بالای تل زینبیه وایستادی داری سلام میدی. خانم زینب مارم راه بده کنارت بیستیم، مارم شریک غم خودت کن. خودم دیدم زبالای بلندی که محبوب خدا را سر بریدن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. پدری کن آقا امروز برام بنده خدا بشی و علی الارواح التي حلت به فنای مارم را به داغا بیایم تو لشگره، نیاز داریم هم نشینت باشیم تا ابد، ما جز به تو به خدا نمیرسیم آقا. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر زیارت کم، آخرین زیارتم نباشه، بگیر یه ابد هم نشینی با امام حسین امروز. السلام علی الحسن علی علی ابن الحسن، ولی اکبرت ما رو بپذیر، ولی اصغرت ما رو بپذیر، به امام سجادمون ما رو بپذیر، از این به بعد دعای امام سجاد قرار شروع بشه. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.